بسم الله الرحمن الرحیم. شما فرمایش اولتون این شد که اصل در به عنوان مثلا غلبه در تشریع اینه که دائر مدار مصالح و مفاسده ثبوتی است، ولی استحاله نداره اون طرفش، معلومه. به یه معنایی هم گفتن که کلن احکام دائر مدار مصالح و مفاسده به ایمان عامی، یعنی نه مصلحت در مأمور و به، خلاصه حکیمان است، سفهی و جزاف نیست. این هم یه معنا داره. یکی دیگه همی که فرمودید در عالم اثبات چطور بفهمیم، عرض کردم که قرینه لفظیه داخلیه در خود دلیل اثباتی، قرینه خارجیه لفظی، قرینه داخلیه لبی، قرینه خارجیه لبی. اینا همه میتونه بفهمونه به ما که یا از اون سنخیه که مصلحت در مأمور و به، یا از اون سنخیه که نه ممکنه یا حتما مصلحت در غیرمونه. و عرض کردم از مهمترین عناوین قرائن داخلیه لبیه در یک دلیل اثباتی تناسب حکم و موضوع، این بسیار مهمه. در این کلام میفهمه که این برای این است که خیر به عامل برسه به یا به مأمور، خیر به مصلحت در مأمور رو به یا در یه جهات دیگری ساکن میدام. این اول بود. دومی که فهمید
اولا اینکه یه مرحله ای رو به نام اعتبار چون آقای صدر که میاره تو بحثا رو میفهمد مرحله ابتزا، مرحله اراده و خوب،
بعد هم انشاء،
بعد اعتبار
کمون انشاء شد،
بعد هم دیگه
فعلیه ایشون دیگه بود.
این برای مرحله اعتبار من تو ذهنم روشن شد تو فرمایش شما، چون برای مرحله اعتبار نکاتی رو در نظر میگیره، یعنی آثاری رو در نظر میگیره که آدار گیش کردیم هم آثار شما این بسیار قدرتانی هم اینا تو اعتبار میبرن که آدار بمانن، ولی برای بسیار اعتبار کنار اینطور فهمده میشه که اگر ما بفهمیم چیزی اقتضا داره و بفهمیم مثلا اقتضاش هم اقتضای درجه بالا هستش، کنار که به اعتبار لازم است. منظور برای ما اعتبارهای کلی داریم که باید به خیرها عمل کرد، مثلا به شرها نباید عمل کرد و این وقت اقتضا، یعنی نقش اعتبار.
من تو همین مبارسه ظاهرم بوده، قبلا عرض کرده بودم که این عنصر سوم که ایشون هم فرمودن بسیار مهمه. حتی ایشون در اینجا میگن که عنصر سوم مثلا یه حالت چی تشریفاتی اینجوریه برای اینکه عمل صورت بگیره. من عرض میکردم اینجور نیه، اصلا نیاز حکیمانه به اون مرحله سوم انشاء برای خیلی از جهات، یکیش نظمه، یکیش برش و محکمی کاره خیلی، ولی زا اون را چرا من قبول دارم، اینجور نیست که انشاء، اصلا انشاء لازمه. بله انشای نف کاریست، اما چجور میشه؟ حالا الان بحث امروز ما اتفاق ما رو به همین میشه، ما میخونیم اون چیزایی رو که مقصودمونه. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما تو بحث سبی الان داریم همین تنوع وسیع ادله شرعی است. 13 سال، 9 سال، 6 سال، 15 سال، اینا رو چطور جمعش کنیم با اون موانعی که شده، بگیم تعارض یکیش عمل کنیم و بقیهش هم طرح بشه، یا نه اصلا فضا اینا نیست، یه فضای دیگریست که همه اینا آدم مطمئن میشه وقتی مجموع را میبینه اینا همه دروغ نیست، همه ضعیفه به معنا مجعول نیست، یا نه اینا منصوبه صادر شده. چه کار بکنیم با این بیان با فرض این تقیه بگیم، یه چیزای دیگه بگیم که الان همین انشایی هم که شما گفتید در جواب مرحوم فیض میخوام الان عرض بکنم. فقط عبارت رو من بخونم با اجازه دون امروز اون باید بریم سر بحث صلات سبی ادامه بحثت الفقیر، اما یه نکته مهم بحث مونده که مشکلترین جای بحث بود که خلاصه این روایات بلوغ چجور باید بیان کرد و روایات عمل مشهور به 15 سال و 9 سال که در سن بود با این منابع ادله و اینا چطور جمع میشه، آیا واقعا تعارض هست نیست؟ بعضی مقدمات که قبلا عرض کرده بودم جنبندی اونا و سررسوندن حسابش که الان چجوریه اینا. این من یه عبارتی اینجوری به ذهن اومد از مرحوم فیض بخونیم ابتدا، بعد بریم و جواب وحید بهبانی هم ازشون ببینیم و بعد شاید ذهن آماده بشه برای یه چیزایی که فکر بکنیم در ذیل فرمایش این بزرگان. ببینید خب مرحوم فیض در مفاتیح خیلی از این کارا کردن، چند روز پیش هم اشاره کردن. یکی از موارد اینجاست که در مفاتیح و شرایع جلد اول صفحه 14 وقتی میخوام بلوغ را توضیح بدن، میگم به بلوغ 15 سنه کامله للذکر و 9 سنین للانثا علل مشهور للناس و قیل به دخول فی الرابع عشر فی الذکر 13 سال للمعتبر و لا یخلو من قوه. لا یخلو من قوه ای که فیض اینجا گفتن، مجلسی هم در شرح تحضیح فرمودن، 13 سال خب و بالهیز و الهم للانثا بلا خلاف یعرف بلا خلاف یعرف. ایشون در 13 سال برای دختر دیگه قبول نکردن، و حالا که اونم روایت داره برای 13 سال برای دخترم، اما اونجا قبول. ولا فی کونه ما دلیلین علا سبقه، یعنی خلافی نیست در این که هیز و هم دلیل برای این که قبلا بالغ شده بوده. لصحیف الاول و المسبوق بالانزال فی الثانی و یستحب و تمرین و سبیب الصلا لسبع سنین للحسن و توفیق. حالا اونی که خوندن برای اینجا بود، اینی که الانش میخوان تحلیل کنن فقه الحدیث بگن و نظرم میدن این است که و توفیق و بین الاخبار یقتضی اختلاف معنی البلوغ به حسب السن. اختلاف معنی البلوغ به حسب السن به چی؟ بالاضافت الى انواع تکالیف. میگید بالغ شده، میگیم نسبت به نماز بالغ شده، نسبت به روزه بالغ نشده، نسبت به امور مالی بالغ شده، نسبت به قضا بالغ نشده. اختلاف و معنی البلوغ به چی؟ به جهات مختلفی. بله، بالاضافت الى انواع تکالیف کما یظهرو. به نظر همینجا عمر مصاف جا باید اینو گفتن خرافه تر، این خرافاتیه و اختلال و طریقه، این دوتا لفظ صاف جا باید اینجا برای فیض به کار بودن، هر دوتا شن دیگه. بله، عرض کنم که بالاضافت الى انواع تکالیف کما یظهرو مما روی فی باب سیام انه لا یجب الا الانثا قبل اکمالها از 13 سنه الا اذا حاضت قبل ذلك. ببینید اینجا روایت را برای اونسا ذکر میکنن، خلافون یو رفنه او بل اینجا میارن و ما رو بیه فی باب الحدود ان الانثا تو آخذ بها و هی تو آخذ لها یعنی للحدود تامتن اذا اکملت 9 سنین الا غیر ذلك مما ورد فی الوصیه و العتق و نحوه ما انها تصح من ذی العشر. این توفیقی که به جمع بین اخباری که فیض فرمودن حاصلش هم این شد که بلوغ نسبیه. باید ببینیم نسبت به چی میگید، نسبت به یک حکمی، به یک محدوده بلوغ هست، نسبت به دیگر نیست. جمع بین روایت،
جمع تبرعی بگیریم
به
روایت که قیدی که نداره
که وقتی میگه 8 سال هست، بله ایشون رو حدس تبرعی هست یا نیست. باید روایت رو ببینیم، من خیلی سری نمیخوام بگم تبرعی هست یا نیست، چون روایات بخشش میتونه کمک حرفیشون بکنه روی حساب ظاهر لفظش. بخشش تبرعی اون وقتیست که هیچی، اصلا هیچ دلیلی از ناحیه خود دلیل لفظ، یعنی ما خودمون یه چیزی میذاریم روش رو جمع میکنیم اینجوری برای اینکه صرفا تعارض نشه. اما اینکه همه چیز باید بگذاریم روش تا حرف فیض بشه معلوم نیست، ولی باید ببینیم رو باید. فعلا من قضاوتی ندارم، بذاریم برای بعد. خب در مصابیح الظلام مال وحید بهبهانی رضوان الله علیه جلد 1 صفحه 96 که در حاشیه و به عنوان شرح همین مفاتیحه، هم حاشیه مفاتیح دارن هم این مصابیح الظلام دارن که کنه او همچون این مفاتیح براشون چی بوده که دوبار در دو تا کتاب اینجا وقتی میفرمان میبینن دیگه فیض گفتن که و توفیق و بلوغا کردن نسبی، میگن قوله و توفیق الى آخرهی لا یخفا فساد و ما ذکره من وجوه، چند وجه داله بر اینه که این فاسده. الاول انه خلاف المجمع علیه بین شیعه. خب دیگه خلاف المجمع علیه بین شیعه گفت دیگه، پس چرا میگید وجوه؟ یعنی همین کما عرفته مجمع علیه هست، میگن گفته بود مغلوب شدن لشکر سلطان خواستش، گفت چرا دفاع نکردید، چرا وای نایسادید که آخه، گفت که قربان به 1001 دلیل فرار کرده بودن، گفت به 1001 دلیل، گفت خب بگو ببینم یکیش بود، گفت اولش اینه که باروت اصلا نداشتید، گفت خب بسه دیگه بقیهش دیگه نمیخواد دیگه، همین یکی بسه. حالا خلاف البجمع علی بین شیعه تمام. عبارت وحید بهبانیه، وحید دارن رد میکنن فیض را. چند روز پیش عرض کردم فیض محکم وحید محکم مقابل فیض استاد. مفاتی فیض این حاشیه‌های وحید کاملا چیکار کرده؟ جاییش که فیض فاصله گرفتن و اینجوری یا فرمایش فرمودن دیرش هم میگیره. وحید محکم میگن که خلاف المجمع علی بین شیعه کما آره. حالا جلوتر دیگه کما اولی شدام بل بین جمیع المسلمین، یعنی مجمع علیه بین جمیع المسلمین که بلوغ حیثی نیست نسبت به فلان، بالغ بشه نسبت به فلان، جمیع المسلمین. باز میبرن جلوتر بل خلاف و ضروری دین و المذهب. خب دیگه این خیلی شد، خلاف و ضروری دین و المذهب.
یعنی شما چه ضروری؟
بله
حالا
اینکه اینجور لازم شاید خود ضروری را من علاقه ای حال بعد میفهم فإن النساء والأطفال فضلا عن الجهال. خیلی تعبیرات جازمون به ان البلوغ حد واحد حقیقی لا حدود کثیر مختلف اضافیه. اینا همه جازمن، اینا جازیات میفهمیدن از قوت علمیت وحید. البته نمیسن اینجا در کلن استدلالاتشون میگفتن وحید همچون مقدمات میچینه میاد که فوری مخاطبش هم میبره خودشون هم میگه، میگه هازا مما یحکم به النساء و الصبیان. یعنی دیگه این قد واضح شد که من مطلب همچون روشن کردم که دیگه نساء و صبیان هم همراه ما هستن. حالا اینجا که اینجوری میگن ضروریست و نساء و صبیان هم همراه، بعد بالاتر میگن حال نساء و صبیان فی ذالک، در این که میدونم بلوغی موضوعه نسبی نیست، یه بار میاد چند بار نمیاد، حال هم فی ذالک فی غیره من از ضروریات، هر چی ضروریات دیگه از اینا همونجوره، مثل استحباب تسلیم و امثال و فستعلا. برو از مردم بپرس همجوری که میگن سلام مستحبه و باید جواب بدی که همه بین مسلمین پخشه، غیر از اینه که میگن بالغ شده یا نشده، هیچ کس نمیگه نسبت به چی بالغ شده. احدی در دین اسلام چنین چیزی نمیدونسته، نشنیده. شما چیزی دارید میگید که معنا نداره. بعد هی ادامه میدن عبارات، چون من بنا ندارم همه رو بخونم. بعد میگم مثل حاضر اجماع حجتون اندهو بلا شبه، این اجماعی که من گفتم خود پیستو مفاتی چقدر بهش استشهاد کردن، این از اونایی که او قبول داره خیلی قوی تره. به خودشون این اجماع رو نگاه نکردن، بعد چه کار کردن؟ اومدن ما حرف زدن و اعتمد علیها کذا فلاحظ و ثانی انه مخالف لما یظهر من الاخبار المتواتره فی ان الذکر والانثى قبل ادراکهما. ادراک چند تا نی؟ قبل ادراک، بعد ادراک. اگه چند تا بلوغ بود قبل و بعد نداشت، قبل هر کدوم جدا جدا و حالون که روان قبل بعد، قبل الادراک بعد الادراک، قبل البلوغ بعد البلوغ. پس معلوم میشه یه امره که قبل و بعد برای اومان. اینم دوم من رد میشم میرم سوم. عرض کنم که و ثالث انه مخالف لما اثبتناه من الاخبار و الاصول و غیره ما. قبلا روایات اینا رو آوردیم کمو 15 ساله در ذیل کلمات قبلی فیض، شما اونا رو دیگه نخوندم. میگم اونم سوم و رابع ان ما برد من ان الوصیه و الاث و نحوه ما تصح من ذل عش لا یظهر من ان البلوغ یحقق به، که همین نکته هم چند بار بحث شده که چه جوریه فضا؟ فضا این است میگن 10 سالش که شد وصیتش نافذ است، نفر میدن 10 سالش که شد نسبت به وصیت بالغ است، کسی اینا نگفته که 10 سالش شد وصیتش نافذ اما هنوز بالغ نیست. خب میفرما اینا معناش اینه که بلوغ نه که محقق شده، الا قیاس ما مر انه اذا بلغ 6 سنین یؤخذ بالصلاه، نمازم که میخونن بالغ شده نه، یعنی میگم الزامش کنید یا خودش بخونه. بعد ادامه میدن فرمان و اما ما دل على ان الصوم لا يجب عليها قبل اكمالها الثلاث عشر فهو ضعيف شاذ. اینم روایت ضعیفه مال 13 سال. فلا يكون حجتا قطعا، و این همه ادله نمیشه در افتاد. و على تقدير الصحه والحجيه لعله محمول على من لم يستطع قبل اكمال الثلاثه عشر. روایت دختری که گفتن 13 سالش میشه روزه برش واجب میشه، یعنی اونی که خیلی ضعیفه تا 13 سالش نشه اصلا قوت نداره، حمله بر اون میکنه. بعد میان تا اون چند سطر بعدش که ملاحظه بکنید میرن سر کلام شیخ طوسی در منسوب به ایشون در استبصار و تحذیب. میگیم شیخ در استبصار غیر از حرف مجلسی و فیض اینها که رضوان الله علیه اجمعین فرمودن 13 را قویون، خود شیخ هم در تهذیب و استبصار اینجور جمع کردن. اول روایت 13 سال آوردن، بعد روایت 6 سال، بعد فرمودن اون 6 سال یحمل علی الاستحباب و الاول علی الوجوب. اول 13 سال یعنی 13 سالگی را واجب دونستن برشون. وحید میفرمان در تهذیب که من این گشتم پیدا نکردم، در استبصار هست. در تهذیب شیخ عبارتی دارن که حتی دور میبره اینا، من نگاه کردم، حالا کار نداره، میخوام سری مطالب اصلی را عرض بکنم، هر نکات این عبارات را خود انشاءالله مراجعه میکنه ملاحظه میفرمان. میفرمان که اما اونی که در استبصار اقول ما نصب الیه لم نجده الا فی الاستبصار و مع ذلك از ظاهر منه انه لمجرد الجهل. شیخ نمیخواستن فتوا بدن بگن 13 سال دیگه الان واجبه. دو دستره باید آوردن، یکی 13 سال، یکی 6 سال. میگن 6 سال محموله بر استحبابه، اون یکی محموله بر وجوبه، یعنی به عنوان مقام جمع بین فعلا این دو تا روایت، نه به عنوان فتوای نهایی شیخ که بگن در دین 13 سال دیگه روزه واجبه. میفرمان که بله و رفع التناقض لان مذهبه کون البلوغ ثلاث عشر باشه. نه اینجور نی، کیف ولم ينسب هذا القول الى احد اصلا و مسلم عند القائل اذن انه لم يقع خلاف در چی فی الانثى في كون بلوغها بالتز و جناب فیضم قبول داشتن و اذن الشيخ رحمه الله ما اختار هذا في كتاب من كتب فتاوى بل ذکر فی الکل خلافه بود، که همه هیچ کدوم مختارشون و فتواشون 13 سال نبوده. بعدن بر فرضمونی که در استبصار 13 سالی یا فتوا داده باشن، میگن که و علا تقدیر ان یکون ما قاله مذهبه فی الاستبصار فلا شک فی رجوعه ان و ذلک لیس الا لانه ظهر علیه خطأه. میگه شیخ نمیتونه اشتباه کنه، یه جا بر طبق حدیث 13 سال فتوا دادن، بعد فهمیدن اشتباه کردن، برگشتن فتوا بر خلاف ضروری دین دیدن، بعد بفهمن اشتباه کردن برگشتن. حالا اینا را جای دیگه شم میرسه. خود وحیدم چند تا فتوا عمل دارن، بس سنگین فضا این همه روایات با بله. در این که حرف فیض سر نمیرسه این مشکلی نداره که بگیم اساسا در شرع بلوغ حیثی اینجور نیست، اصلا حرف اینجور نیست. بلوغ حیثی بودن ثبوتش یک چیزه، چیزهای متعددی که الان عرض کردم ما اینجا کار داریم، نظم تقنین، حسابی که عرف عام به اون نیاز دارن در کارهاشون، اینا همه نمیشه بگن چیز حیثی است. اونم هیچ ضابطه براش نگذارید، یا اگر سن میگذارید سن حیثی، چند بار سنش برسه چند بار به او هشدار بدن که حالا نسبت به او بالغ شد، اونجوری سر نمیرسه. نکتش هم ظاهرن اینا عرض میکنم برای بعدن. ببینید نوعاً قوایی که خدای متعال برای طفل قرار داده با هم رشد میکنه، جلوترم عرض کردم، یعنی نوعاً وقتی به حدی میرسه که حالا دیگه مرده بالغ شده، این بات و انزال و ریش و سیبیل و امثال اینا داره، قوای دیگش هم نوعاً چیه؟ به اندازه ایست که بتونه خونه اداره کنه، یعنی خدا حد اقل اداره خونه رو خدا متعال بهش میده. نه قبل عرض کردم نوعاً اینجوری، به عبارت دیگه قوای ادراکی و مشاعره یک طفل حیثی به فرمایش فیض حیثی روش نمی کنه، بله مانعی نداره در بعضی جانبه که محاله، اما نوعاً سبدی روش می کنه به اصطلاحی که حالا زیاد به کار می بره. همه قوای او را بذارید توی سبد، میانگینش بگیرید، میگید وقتی به این سن رسیده میانگین قوای او رشد متعارف کرد و این اندازه الان ممیز است، ممیز سبدی، یعنی تو جامعه میتونه راه بره، میتونه خونه داری کنه. یه کسی که میخواد زن داشته باشه، میخواد خونه داری بکنه، چیا نیاز داره؟ فقط عرض کردم ایلاد و استیلاد برای این که نیست، که چیزای دیگه هم نفقه هم باید بده، تا نکاح میکنه باید نفقه بده، غیر از اینه خب نفقه باید امور مالی سر در بیاره. اصلا معنای این که اذا بلغون نکاح اینجا این چی؟ یعنی خونه داری، یعنی تأهل، یعنی حال دیگه روی حساب. و نوع آنم همینجوره، یعنی معمولا کسانی هم که روی حساب عرف قدیم هم که ازدواج میکردن طوری بوده که این نفقه میداده، اینجور نبوده که همش بعد مدتی بگه حالا بیا، حالا نفقه افتاد به چیز عهده خودت.
یعنی دختر 9 ساله میتونه خونه داری کنه و غذا بپزه؟
بله میکردن، یعنی در رسم متعارفی بوده. بله الان تغییر بکن حرف دیگری.
تحلیل چجوری میشه الان بعد دختر 9 ساله؟
بله نه الان که من حالا اینو بعد عرض میکنم، در این که بچه دختر 9 ساله میفهمه عبادات را و سال را و حتی طوریست که اینجور توقع نیست ازش که مثل 20 ساله باشه، مثل 15 ساله باشه، اما اون طور هست. بله طوری هست که بتونه چکار کنه، یک ضروریاتی از خودش را رو ببره. بله اگر بره رشد نوع امزجه به این که ضعیف بشن، اونجا اونی را که مشهور عمل کردن قاطع استصاب هست، که حالا من باید توضیح استصاب را بعدن عرض کنم، هنو بنده نکته فرمای شما را اجازه بدید. علا ای حال اون چرا که مشهور فرمودن به این زودی ها تغییر نمی کنه، اینطور نیست که 9 سالگی بخواد تغییر بکنه. برای چی؟
مثلا شاید این فرمایش رو قبول نکنم که
کدوم را؟
مثلا این که این قواش با هم روش بکنن، یا مثلا موقع 9 سالگی مثلا به خیلی از قوا برس برفرد بکنن.
من سال رو اسم نبردم، من عرض کردم نوعاً اینجوریه که قوا با هم رشد میکنن وقتی به بلوغ طبیعی عرفی میرسه. بلوغ یعنی الان میتونه شوهر باشه، زن داری بکنه، در اینجا نوعا اینه که سایر قباش هم رشد کرده. همین من عرض کردم.
الان فرض نکنه که این تحقیل میخواد نقش ایفا کنه.
نه حالا چه کار میخواد بکنه من هنوز با توضیح
شد. مقتر آزا گفتن خبرش موندن.
بله همون با توضیحش عرض کنم. چون این فضای حسابی سنگینی هم داره بحثی. و استصحاب هایی که اینجا به کار میره. انواع اقسامی داره که حالا بعد که ملاحظه بکنم من مثالاشو عرض بکنم. میبینید که چه لطافت کاری های هست در چی؟ در منابع فقهی که پیاده میشه در فضایی که شارع به مقصود خودش برسه. اینجور نیست که ما سری تعارض رو تمام کنیم کار رو. در این حالی که عمل مشهور به عنوان اون چیزی که راهبرد عرف عام متشرع هست را دست ازش بر نمیداریم، اما در جمع بین ادله اصلا قائل به تعارض نیست. ما عمل مشهور را قبول داریم، تعارض دیدن اونا را قبول نداریم. من اینا جلوترم عرض کردم، لذا ما از عمل مشهور دست بر نمیداریم، اما از این که میگن چون تعارضه ما این گفتیم اینا قبول نداریم. من بعد توضیح عرض میکنم. مرحوم
فریز اونجا میخواسته فتوا بده یا فقط جمع بین روایات بکنه؟
ظاهرا
جمع فتوا نداده که ما بگیم مجمع علیه مسلمین اینه که اینو نمیتونیم دلیل بیارم، یه توفیق بین روایات ایجاد کرده.
بله اصلا تعجبه که شون میگن ضروریه، اما این هاست بعد فضای روایات رو که میبینید این همه تعارض و خودش الان حال ببینی الان میرسیم سر روایت. من دارم سری میخونم برای اینکه فضای بحث بیاد دستتون. در یک کلمه اون ضروری که شون گفتن درسته، اما یه حیثیتی داره که شون همه حیثیت رو برش بار کرد. یعنی ضروری در یک جهتی ضروریه، اون خوبه ما حرفی نداریم، اما ایشون بیان اون جهت ضروری بودن بلوغ را مطلقش بکنن به نحوی که تمام این روایات استبصار و تهذیب استبصار شیخ هم میشه خلاف ضروری دین. آخر جمع بین خودشون میگن شیخ میخواستن جمع کنن، نمیخواستن فتوا بدن، جمع بین دو تا روایت بر خلاف ضروری دین. آخه این چطور میشه؟ خود این کاشف از اینه که اون ضروری که گفتن درسته، حیثیه منافاتی با این فضا نداره، فقط باید کشفش کنیم. خب میفرمان که این حرف شیخ که بله، فعلا تقدیر فهمید لانه ظهر علیه خطأه فلذا ترکه فی جمیع فتاوا، فهمیدم جمعش اشتباه بوده. فاذا ظهر علیه انه خطأ الا ان ترکه بالمره، دیگه اصلا هیچ جا اسمش نبردن. ولم یشر الی کونه قولا و احتمالا لاحد فی وقت من الاوقات ولم یبقى اعتداد به لنفس الشیخ رحمه الله اصلا و راسا فای اعتداد یبقى لنا به هذا ما انه رحمه الله صرح في التهذيب بان الوجوب عندنا على ذربين. و تو بحث سلام این بار زیاد خوندیم، شیخ خان وجوب دو جوره. این بحث الان خوبه، من یکی از چیزایی که میخوام بعدن بره انواع استصحاب به کار ببرم، یکی وجوب به معنا چیه؟ وجوب به معنای عرض کنم که
ترک
الاقاب علا ذربین، ضرب علا ترک الاقاب و ضرب آخر علا ترک الاطاعه لوم تمام. فلم یظهر انه قال به فی وقت من ال عبارات میخونه و مما یؤید، اینی که من خوندم همه عبارات وحید را که خیلی هم خوب بود، میخواستم منظور من این بود، از مؤیداتی که حالا میخوام ذکر کنم. مؤید برای فضای بحث خود یک روایت، و مما یؤید ان احد الاخبار الداله التي حملها على الوجوب روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام، علی ابن جعفر رضوان الله علیه از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکنه. شون چی؟ خیلی روشن، ان الغلام یجب علیه الصوم و السلام. ان الغلام یعنی سألته تو الان همین روایت در کتاب مسائل علی ابن جعفر هست. این روایت شیخ در تهذیب آوردن، محمد ابن احمد علوی توش مجهوله که تو البته تو نرم افزار نوشتن تحقیق اینه که قوه از راوی و امثال اینا، ولی اونا میگن مجهوله، تو کتب نیامده، تضعیف نشده، مجهوله. خب در تهذیب محمد ابن احمد داره که چیه؟ که مجهوله. ولی الان همین روایت، همین سوال علی بن جعفر از امام کاظم سلام الله علیه در کتاب مسائل علی بن جعفر هست، ببینید تو نرم افزار و بر بخش سوالاته، این که میگه انه یعنی سألتهو ان، من سألتهو ان که تو تهذیب. خب خود کتاب مسائل دوتا علل اقل شیخ طریق دارن به کتاب علی بن جعفر. کتاب نزد ما هست، این روایت توشه، شیخ هم دوتا طریق دارن که صحیح همه به خود این کتاب. حالا این روایت تو تهذیب محمد ابن احمدش مجهول باشه، طریق دیگه شیخ به کتاب که هست و کتاب هم که تو دست ما هست. یعنی روایت این خط خوبه از نظر چی؟ از نظر فضای سندش. خب نه نه خودشون سند آوردن، طریقشون به ابن محبوبه. نه ببینید الان من اینجا وحید نفرمودن، فرمودن وحید نه نه فرمودن روایت علی ابن جعفر، طریق شیخ در تهذیب به ابن محبوبه، اینطوری که یادم میاد حسن ابن محبوب، اما تاریخشون در کتاب دوتا یا سه تا تاریخیست تو مقدمه هم خود چاپ مسائل علی ابن جعفر تو نرم افزار اومده. منظور تو اون طرق، من اندازه که سری نگاه کردم، تو اون طرق شیخ به این کتاب محمد ابن احمد علوی نیست، ولی زا میگم اونجا صحیحه، خب مجهوله. میخوام عرض کنم که اندازه سندی اونجور نیست که چی باشه، اون ضعیف اندل غایه باشه یا مطلب، لذا تو فضای بحث خیلی خوبه از نظر اینکه قابل تأمله.
این سنه این نسخه که الان چاپ شده همون نسخه که شیخ فرمودن، اینکه نسخه دیگه
شیخ... دو تا نسخه بیشتر نداشته، نجاشی میگن مسائل علی بن جعفر یه نسخه مبوب داره زمانش، یه نسخه غیر مبوب، ولی اصل کتاب با هم دیگه تفاوتی نداره، نحوه روایتش که تو در توز یکی نظم بهش دادن، کتاب یکی، مطالبم. یکی طریقی هم که شیخ به این کتاب داشتن معلوم، تو تهذیبم این روایت را، این همین عبارت هم همینه، همین روایت را فقط از طریق دیگری که نه اون طریق خودشون است به کتاب، از طریق محمد ابن احمد علوی که قبلش ابن محبوب از روایت کرده آوردن. درست شد؟ اینا نحوه روایت طوری میشه که فضای سندش خیلی خوبه. خب حالا اگه این طوریه ببینید وحید چه میفهمه؟ میفهمه یؤید ان احد الاخبار الداله التي حملها على الوجوب روایت علی ابن جعفر اخیه علیه السلام، ان الغلام یعنی سألته عن الغلام یجب کی یجب علیه الصوم و الصلاة. بعدش نمیدونم عبارت مسائل و همچنین تهذیب سوال و جواب با هم، تو تهذیب نمیدونم همین جوره یا نه. حالا ایا مطلب کاملا روشنه، حالا هر چیش بوده خلاصه گیری شده درست. ان الغلام یجب علیه الصوم و الصلاة اذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم. دلالت خیلی خوب، سندم خوب. یجب الغلام اذا راهق الحلم، دیگه دقیقا حلم است و مراهقش چیه؟ اذا راهق الحلم یجب علیه، چجوری؟ اذا راهق و عرف الصلاة و الصوم، صلاة و صوم سنش در بیاردش. وحید میفرمان که فإن الوجوب بالمعنى المعروف لا يناسبه. مؤید چیه؟ مؤید شیخ، که شیخ فرمودن چند جور وجوب داریم. این جام تو این روایت امام کاظم سلام الله علیه که فرمودن چیه؟ السبی اذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم فقد وجب علیه الصلاة و الصوم. این وجب به معنای وجوب متعارفی که ما میگیم نمیتونه باشه. فإن الوجوب بالمعنى المعروف در این روایت لا يناسب بود. چرا؟ لأنه فرع تعیین الوقت و تشخیصه. درسته؟ وجوب فرع چیه؟ اینه که وقت داشته باشه، اون وقت هم قابل تشخیص باشه، بگیم حالا وجوب آمد. عرف الصلاة کیه که وجوب آمد؟ معلوم نیست، تدریجیه. پس همین که امام علیه السلام بردن وجوب را روی چیزی که مرز نداره، تعیین نداره، حد مشخص و زمان معین نداره، معلوم میشه وجوب معروف ما نیست. ملاحظه فرمودید این فرمایششون، فإن الوجوب بالمعنى المعروف لا يناسب این مدلول روایت را، لأن وجوب به معنای معروف فرع تعیین الوقت و تشخیصه، به حیث لا يحتمل التفاوت اصلا. حالت شناوری درش نباشه. فتعمل، این فتعمل اینجا هم روایت سندش خوبه هم دلالتش خوبه. فتعمل این چی؟ الان تو فضای این روایت ما چطور باید فقه الحدیث رو سر برسونیم؟ اینجا چون معلوم نیست وجوبش میشه وجوب غیر اون برشی یا نه، اینه که ایشون فرمودن. فتعمل
ستایش
ولی هر ستایش بله راه هست محسوسه، انزال است و انبات است و چه؟ ولو انباتش یه اون بحث کنیم،
علامت روشنه،
روشنه.
انزالش هم معلوم نیست، برای از ما الان یک فردی همه این خوش معامله کنیم معلوم نیست، برای سن معلوم هست که غالبا هم اتفاقا قبل از این سن به صورت طبیعی اینجوریه.
چقدر ذهن من رو مشغول کرده همین کلمه اخیر شما، میگید سن معلومه، سن معلومه؟
نه سن قابلیت
مخصوصا اون زمان هایی که نسبت احوال بود، نشناس نامه بود، میدیدنش میفهمیدن چند سالشه؟
نه دیگه این دیگه
تنبیه دم عرض میکنم من زن خیلی تو این جهت الان هم تازگی کسی میگفت عده ای از یکی از کشورها اسم نبرم هم در منطقه خودم تعداد بسیار زیادی رفتن که از کشورها اروپایی اونا برای یک سن زیر مثلا 18 سال یه امتیازاتی قائلن. اینا سنخ زندگیش اینجا طوریست که خیافه هاشون پایین سن نشون میده. رفتم اونجا گفتم ما زیر 18 سال هستیم، با حالی که مثلا 25 سالش بوده. بله گفت تعداد بسیار زیادی اینجوری. بله اونجا الان به عنوان سن پایین مشغول. آخر سن کجا به این زودی؟ و مخصوصا یه روزی که عرض کردم اگر یه چیزی بود که خود شارع از روز اول به عنوان یک جعل ثبوتی مقصوده او بود، متشرع از شارع میگرفتن که تا بچه دنیا میومد ثبت میکردن، تا شاید محتلم نشد بود سالگی بدونن سن و سالش را، اما اصلا سیره متشرع بره نبوده. خود روایات باب اینقدر اختلاف داره. و جالبش این است که بازم روز را نادر
شاید وقتی بحث در موضوعات واجب نیست اینا چیز نکرد، مثلا مطمئن که سبت نکرد
محبت به خود بچه هست
یعنی وقتی یعنی که در بحث که واجب نیست
من فیلم بچه هم
یا اون موقع اصلا شاید اینطور نبود که بعد این سن انبلوغشون بود و انزال آیناشون قبل از بعد از این باشه
این فرمایشش بین خود علامات با هم یه تفاوتی هست. علامتی که برای خود مکلف قابل تشخیص، علامتی که دیگران هم برایشون مشهوده، مثلا انباد شرف این خوبی چیزی که همه میبینن، ولی اون
نشان میان
مورد دیگه اون مورد دیگه چیزی معلومی خودش میکنه.
بله عرض کنم که علاوه یه حال حالا این خود مسئله سن شناساییش امثال اینا و اون ثبت و ضبطی که بوده در چه اندازه بوده، خود همین روایت سن چه جوری تشخیصش به چه نحوی بوده، امثال اینا با یک چیزهای مثلا حافظ حاقبی بوده، اون کسی که از جای دیگه می آمده چطور بلاد غربت
رسمی
نیست،
پشت قرآن می‌نوشتن
تا هم چند سال پیش تا بوده نیست. این نبود. نه. خب به نظرم خیلی از متدینا می‌نوشتن.
اون
علمای برشارشون. بله. قبلش بعدی که زمانهایی یه نب علم نجوم باب شده بوده، رسم شده بوده که می‌نوشتن برای که طالع طفل را ببینن. بعد کم کم دیگه با این اون زمانی که روایت ما اون زمان نه نیست چیزی که بگن که می نوشتن، حالا یا برای تالیش یا برای تیمونش، اگرم بوده نادر، یعنی رسمی که در عرف عام باشه و بدونن که این فردا بالغ میشه کار داره با این سنش، اینا ثبت نمی کردن. گمان نمی کنم
خود حضرات آجا بعضی تاریخ تولد اصلا مشخص نیست دیگه،
باید دیگه با تو بیت امام معصوم ثبت نمی شده به نوی که شیعه بدونن خودشون خبر بدن تولد امام علی زن دو تا خود داره. چرا؟ چون اینجوری نبوده که بنابر این باشه. سی... بله؟ خود معصوم این چطور؟ بشه شیعانوشو نمیگفتن؟ این صحبته.
اشون میگفتن بعدا اخفا میشه.
چرا اخفا میشده؟ این روایتی که مونده چطور مونده؟ خودشون که یاد نام خودشون نگه میداشتن. ببینید در عزاداری ها، در سایر چیزها، در اربعین، در عاشورا چطور اینا مونده؟ چون میخواستن بمانه. اگر بنا بود بر امثال اونم، اونم ذکر میشد. نبوده اونطور چی؟ عنایت به ثبت اینها به نحوی که بمانه.
چند روزگی 3 سال من دیده
برداشت
چند روزگی؟
بله
3 ماه و 4
بله. در این که اصل این که به حافظه میمونه و پدر مادر اینا میدونستن سالهای اول و امثال اینا مشکلی نیست، خود شخص به خصوص، اما آیا این یک رسمی بود است برای چی؟ برای اینکه عنوان دینی پیدا بکنه، رسم متشرع برای این باشه که بگه الان من فلان وقت متولد شدم، برای چی؟ برای اینکه منضبط باشه بلوغ. اینا ذکر کنم، اینا بگن یک کتاب فقهی در این بگه اینا ثبت کنی تا بلوغش معلوم باشه، اینا نبوده به این جور رسما. اینا نمیشه. اگر پیدا بشه که ما خیلی خوشحال میشیم شواهد بیاد، تا اونجایی که ما میدونیم جور نبوده. یعنی از روز اول سن به عنوان یک امر شرعی انشاء عنوان اولی مطرح نبوده. خود اهل سنت هم که دانن از ابن عمر و اینا میگن ما 14 سالمون بود حضرت برمون گردوندن، سال بعدش رفتیم 15 سالمون بود فهم نه حالا برید برای میدان جنگ. اونا هم از همین جور چیزها برای 15 سالگیشون.
خب به این دلیل نبود که اکثریت جامعه بی سواد بودن، اگه این میگفتن که سبز بکنید اینها تکلیف ملاحظه میشد. و از طرفی هم دلیلی یا دایی ولی نبود که علمه تاریخ ولادتشون
من از نکردم که شارع امر کنه. شارع بس هست بگه 15 سال نزد من موضوعیت داره، خود متشرع این کارو میکنه. وقتی میدونه که بچهش قراره با این سن سنی که خود شارع به عنوان اولی موضوعیت بهش داده، وقتی میاد تو فضای روایت میبینه چقدر روایت مضمونش مختلفه. الان زمان ما مشهور به 15 سال عمل کردن، حالا بعدن میگم چرا به 15 عمل کردن، اینجوری شده ماه 15 15 میگیم. تو فضای روایت 15 نبوده که، جور و باجور تو السنه محدثین مختلف بوده.
همین 7 سال نیست،
یعنی چی اختلاف؟ من متوجه نمیشم. من میگه اختلاف نیست. چرا اختلاف نیست؟
مشخصی قدیم نبوده، برای همین این انضباطی که توی سطح زمان تولد بعد شکلیات متشرعش شکل نگرفته.
ببینید 7 سالگی هست، 8 سالگی هست،
برای امر به صلات برای 7 سالگی توش هم اختلاف،
غیرش هم هست. چرا؟ 7 سالگی یکیشه.
همه اینا
تو یه روایت میگفته 7 سال، تو یکی میگفتن 10 سال، تو یکی میگن 13 سال. یعنی خود محدثین جور و واجور شنیده بودن. نکته اینه که خود محدثین که حدیث نقل میکردن فضای سالها یک سال میخکوبیده نبود، اینا رو نقل میکردن، فتوا میدن، شیخ جمع میکردن بین اینا. این منظور منه. شما فقط هفتش اختلاف دارید. اختلاف این چی؟ در اینا هم به این معنا که هیچ کدوم اختلاف نیست. یعنی حدیث هاش آمده اشکال رو نمی کردن. اما خود مجموع ادله چرا؟ یکی میگه 7 سالگی، یکی میگه 6 سالگی. مثلا یه باب مفصلی از روایت الان فتوا برتب بشه. بچه وقتی وفات میکنه کی باید نماز میت براش بخونی؟ واجب نماز کیه؟ بچه مرده. کی واجب؟ غسلش که معلوم. بعد 4 ماهگی سقط شد باید غسلش بدی. نماز کی باید بخونی؟ 6 سال. و روایت ها ببینید همه مضمون روایت اینه ازا اقل از سلا، بچه 6 ساله نماز سرش در میاد، چون اقل از سلا وقتی هم مرد نماز برش بخونید. روایت مفصل متعدد اینا بعد منم خواست میخونم بهتون. اینا 6 سالگی، این یه باب روایت 6 سالگی، 7 سالگی هست، 8 سالگی هست، 9 سالگی، همه این سنین هست و گسترده روایت متعدد. یکی دوتا در کل ابواب خیلیه. من بعد میخوام
مگر اینکه کسی بگه که در اون زمان رو وقتاً گذشت، مگر اینکه کسی بگه در اون زمان مردم هم حافظه‌شون هم انسشون به ایام و اوقات و امثال اینا جور دیگه بود، یعنی سخت و اینا خیلی معنی نداشت. خود اون طرف و افرادی که دور و برش بودن مهم بوده، پدر و مادر و امثال اینا اون هم انس داشتن. آقا مثلا امثال سال فلانه، سال فلان واقع است، سال فلان واقع اتفاق افتاده، این مثلا نیمه ماه مبارک بود که به دنیا اومد، مثلا در این حد بیش از اینم که کسی نیاز نبود. فلان روز اینقدر ساعت و فلان اینقدر چیز نمی‌کردن، یه چیز مشخصی تقریبا تو ذهنشون بود، اینقدر مثل امروزا ذهن‌ها چیز نبود با ابزارات مختلف.
حالا اگه نباید باز تاب داشته باشه در رفتارشون، لا اقل در گفتارشون، در یه حدیث آخر باید یه بازتابی نداره، بازتابی که بگن که
این دغدغه بوده،
این دغدغه داریم. وقتی متولد شد ببینیم که یه برای 15 سال
ببینیم که
یه مشکل اومد، اشکال بزرگ میشه. شما فقط بحث بلوغ نبوده که سن تو خیلی مسائل مطرح میشه دیگه.
بله،
اشکال خیلی بزرگی تنیم میکنیم به سیره مسلمین و
که اشکال نمی کنیم که ما از خدامون این چیزی بفهمیم، این چه سیره‌ای هست. اشکال نمی کنیم که خب میشه چی؟ میشه این که سالهایی که میاد تو لسان دلیل سالهایی نیست که عنوان اولی حکم شرعی باشه. من اینو میخوام نتیجه بگیرم. اگر عنوان اولی حکم شرعی بود، بله این سال متشرع برش حساب باز میکردن. خب پس این سال چیه؟ من عرضم اینه که تماما سالهایی که میاد به عنوان اصول عملیه یا امارات بعدیست که امارات غالبیه خود عرف عام است. عنوان اولی شرعی نیست که کسی که دنبالش داره بگن دین دار نیستی. بله.
همون قواعد حساب بشه درشون یعنی؟
چند تا نکته هست. حالا من امروز دیگه حرفای این بزرگوارا رو خوندم، ایشالا زنده بودیم شنبه آوردن بگم اینا را. نکات خوبی داره، یعنی تو این فضا شاید بعض مقدمات رو ذکر بکنیم و روش تعامل بکنیم، میبینیم همه این روایات نیست، به نحو خوبی با هم دیگه جمع میشن که عرض کردم حاصلش همین میشه که ما عمل مشهور رو کاملا قبول داریم به 15 سال، تعارض دیدنشون نه. صف فضای فقط تعارض نیست تا بخوام به یکی عمل کنیم و یکی طرح کنیم، به طرح نیست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.